رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 صبح به وقت افغانستان. محمد احمدی با سرخط خبرها.
صدر اعظم اسرائیل بعضی رهبران ایرانی را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. بازداشت یک مرد به خاطر نشست غیرقانونی با هلیکوپترش در محوطه مقابل کنگره آمریکا و روسیه تصمیم کانادا به ارسال نیرو به اوکراین را غیر مؤثر و اسفناک خواند.
شنونده های گرامی، امروز پنجشنبه 27 حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 16 اپریل سال 2015 میلادی. پس از خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. گزارشی در مورد اطفال بی سرپرست افغان که در جاده ها مصروف کارند. اظهارات سفیر عربستان سعودی در امریکا در خصوص عملیات آن کشور بر یمن و طرح تازه ایران در مورد جنگ در یمن. گزارش هایی است که بر علاوه گزارش ورزشی و آب و هوای برخی شهرهای افغانستان به سمع شما میرسه. امید تا آخری نیم ساعت با ما باشید. اما پیش از آن، من قدیر مشرف به اتفاق همکارانم محمد احمدی و خالد مفتون تفصیل خبرها را ارائه می‌دهیم.
سلام و صبح بخیر. صدر اعظم اسرائیل در روز یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان ایران را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که جمهوری اسلامی باید از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز داشته شود. آقای نتانیاهو نسل کشی 6 میلیون یهودی را در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌های آلمان و برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران و اظهارات مکرر برخی رهبران جمهوری اسلامی به محو اسرائیل ربط داد. اسرائیل ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را تهدید به موجودیت خود می‌داند.
ملل متحد از مقام‌های حکومتی در جمهوری دموکراتیک کانگو خواستار نبش قبر بیش از 400 تن در یک گورستان جمعی نزدیک کنشاسا شده تا هویت کسانی را که آنجا دفن شدند شناسایی کند. مقام های کانگویی می گویند که کم از کم 421 جسد در آن قبر دست جمعی می باشد. آنان گفتند اجساد متعلق به نوزادان، جنین و مردم بی خانمان است. اما رئیس اداره مشترک حقوق بشر ملل متحد در کانگو می گوید بسیار مهم است معلوم شود که دقیقاً با آن افراد چه گذشته است. گروه مخالف حکومت ادعا می کنند که آن گور ممکن حاوی اجساد کسانی باشد که طی اعتراضات ضد حکومتی در ماه جنوری کشته شده باشند. مقام های حکومت کانگو ادعاها را رد کرده و تقاضای معاینه مجدد اجساد را نمی پذیرد.
مرد 61 ساله باشنده ایالت فلوریدای امریکا به خاطر نشست غیرقانونی با یک هلیکوپتر کوچکش بر زمین مقابل ساختمان کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی بازداشت شد. پلیس منطقه کانگرس هویت این مرد مظنون را شناسایی نکرده است، اما روزنامه تمپا بی تایمز گزارش داده است که آن مرد دوک هگز نام دارد. آن روزنامه گزارش داده است که آقای هوگز میخواست یک اقدام تخطی از قانون را انجام دهد تا بدین وسیله توجه را به کمپاین اصلاح پولی در کشور که به گفته او فساد حکومتی است جلب کند. سیاحین واشنگتن شاهد نشست آن تیاره کوچک بودند که روی چمن به فاصله چند صد متری ساختمان کانگرس به زمین نشست. پلیس به طور فوری آن بخش محوطه کانگره را محاصره کرد و با سگ‌ها و ربات‌های تجسسی آن هلیکوپتر کوچک را به خاطر موجودیت احتمالی مواد انفجاری بررسی کرد. حریم هوایی اطراف واشنگتن به دلایل امنیتی به شدت محدود است. هر تیاره‌ای که در زون ممنوعه پرواز کند با خطر سقوط دادن مواجه است. پلیس محوطه کانگرس، پلیس مخفی و وزارت امنیت داخلی آمریکا در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند.
اداره پناهندگان ملل متحد از میزان مرگ حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجرین عازم اروپا اظهار نگرانی کرده، تقاضایش را از حکومت‌های اروپایی برای دو برابر ساختن جستجو و مساعی نجات تجدید کرد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
هفته گذشته غرق شدن کشتی حامل 400 مهاجر در بحیره مدیترانه یکی از مرگبارترین صنایع مهاجرت بحری در 10 سال گذشته بوده است. در این حال سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که وضعیت به مقیاس بحران رسیده است. بحیره مدیترانه از میان 4 مسیر بحری عمده خطرناکترین مسیر برای پناهجویان و مهاجرین ظهور کرده است. به گفته انتونی گوترس، کمیشنر عالی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، شمار پناهجویان سرازیر شده از مسیر آن منطقه به 219 هزار تن در سال گذشته ثبت شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک مقام وزارت معارف مصر به اتهام سوزاندن کتابهای کتابخانه یک مکتب متعلق به اخوان المسلمین تحت تحقیق قرار دارد. بوسینا کشک روز چهارشنبه است تصمیمش دفاع کرده، گفت که او به خاطر تلاش برای از بین بردن تفکرات تند روانه تحت انتقاد قرار گرفته است. کشک و شمار دیگری از مقامهای حکومت چندین کتاب را در صحن محوطه مکتب فیدل اوایل ماه قبل سوزانیدند. این حادثه نشان دهنده چالش های موجود در فراراه مبارزه مصر علیه موج افرادگرایی اسلامی در آن کشور است.
روسیه روز چهارشنبه تصمیم کانادا را مبنی بر ارسال 200 مربی نظامی به اوکراین غیر مؤثر و اسفناک خواند. کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که 200 سرباز را در اوایل تابستان به غرب اوکراین خواهد فرستاد تا به سربازان ایالات متحده و بریتانیا ملحق شوند. باز هم از خالد مفتون می‌شنوید.
مأموریت سربازان کانادایی تا ختم ماه مارچ سال 2017 خواهد بود. بریتانیا تا 75 مربی نظامی را خواهد فرستاد. ایالات متحده به ارسال 800 سرباز برای آموزش 3 فرقه نظامی در غرب اوکراین تعهد کرده است. این اقدام بعد از تقاضای حکومت اوکراین صورت گرفته است. سفارت روسیه در اوتاوا در بیانیه اظهار داشته که این اقدامات کانادا باعث دامن زدن رقابت‌های نظامی در منطقه می‌گردد.
بیش از 5800 پناهجوی بروندی تا یه ماه جاری وارد رواندا شده است. سرازیر شدن پناهجویان به رواندا در میان نگرانی های موجود از خشونت قبل از انتخابات امسال در آن کشور صورت گرفته است. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که ناکامی در سازماندهی انتخابات آزاد و منصفانه ممکن خشونت مرگبار را به بروندی برگرداند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در آن کشور به تاریخ 26 جون برگزار شود.
نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا حملات هوایی بر میدان هوایی ترابلس را در حال محکوم کرده است که یک تن از هیئت‌های مذاکره کننده صلح در آن کشور سعی دارد لیبیا را ترک کند. نمایندگان حکومت‌های رقیب لیبیا برای یک ماه است که در مراکش با هم دیدار می‌کنند تا روی پیشنهاد حکومت متحد برای ختم جنگ در آن کشور بحث کنند. جنرال خلیفه هیفتار، فرمانده نیروهای ضد ترابلس که نیروی هوایی آن کشور را در دست دارد، مذاکرات را گفتگو با تندروان خوانده آن را محکوم کرده است.
یک رشته گزارش‌های اقتصادی نشر شده روز چهارشنبه تصویر مختلطی را از وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا ترسیم کرد. تولید صنعتی ایالات متحده در ماه مارچ بطی شده است، در حالی که قیام نفت باعث دلسردی حفاری چاهای نفت شده است. یک مطالعه جداگانه اعتماد فزاینده در میان خانه‌سازان ایالات متحده را که انتظار می نرخ سود نسبتاً پایین را داشتن شده و باعث بهبود بازار شغل را برای کمک به فروشات مسکن شده است. مطالعه سوم اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد آمریکا با گام‌های آرام در اکثر مناطق کشور رو به توسعه است.
و خبر آخرم این که یک ستاره پیشین لیگ ملی فوتبال ایالات متحده به حبس ابد بدون عفو مشروط محکوم شده است. آرون هرناندز به خاطر شلیک بر یک جوان 27 ساله به نام اودین لوید که 2 سال پیش اتفاق افتاده بود به قتل عمد محکوم شد. هرناندز زمان با باشگاه فوتبال نیو انگلند پتریوتس قرارداد 40 میلیون دلاری داشت. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که باید دولت به وضعیت اطفال کارگر توجه کند، زیرا به دلیل بیکاری خانواده ها مجبور می شوند اطفالشان را به کار بگمارند. مکیه منیر گزارش می دهد.
تعداد اطفال کارگر در افغانستان به دلیل فقر سال به سال افزایش می‌یابد و در حال حاضر حدود 2 میلیون طفل کارگر در این کشور وجود دارد که از این جمله صدها هزاران مصروف کارهای شاقه‌اند. این اطفال بیشتر در شهرها، در معادن زغال سنگ، داش‌های خشت‌پزی و در سرحدات مصروف کارهای شاقه‌اند. این اطفال به شمول دختران به دلیل فقر خانواده‌هایشان و نبود کار برای والدینشان دست به کار و تا کارهای شاقه می‌زنند و 25% آنها در سرحدات روزانه 10 الی 12 ساعت کار میکنند. شهرک سرحدی ترخم یکی از نقاطی هست که بیشتر اطفال مصروف کارهای شاقه از جمله انتقال اموال مسافرین با کراچی های دستی اند. آنها با مزد کم اموال مسافرین را انتقال میدهند و خستگی در چهره های محسوبشان در زیر آفتاب سوزان اویدا هست. بلال یکی از اطفال کارگر میگوید مکتب نمی رود، کار می کند و پولش را به خانه می برد. او می گوید که روزانه چندین بار اموال مردم را به دو طرف سرحد انتقال می دهد.
دولت توقع داریم تا برای فال و جوانان ما کار و زمینه تعلیم مساعد گردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش اطفال کارگر و انجام دادن کارهای شاقه توسط آنها ابراز نگرانی می نماید. نجیب الله زدران ببرکزی امان کننده حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلند رفتن سطح بیکاری را در این کشور باعث افزایش تعداد اطفال کارگر می داند و بیگوید هر قدر که سطح بیکاری در افغانستان بلند برود به همان اندازه به تعداد اطفال کارگر افزوده می شود. او گفت که تعداد زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی توسط مادران و پدرانشان به کار گماشته می شوند. آقای ببرکزی افزود که حدود 1.5 سال پیش این کمیسیون سروی را در مورد اطفال کارگر انجام داد و پیشنهاد داده را به دولت برای بیبود وضعیت زندگی این اطفال نیز داشتند. اما با وجود آن پیشنهادات هنوز هم تغییر در وضعیت اطفال به وجود نیامده است.
نظارت از وضعیت اطفال از جمله ماموریتایش است. ما به مساوی چراغ سرخ بارها گفتیم، حالا میگیم که هرگاه دولت به این قشر آسیب پذیر توجه نبکنه وضعیت بحرانی میشه. شمار بیکاری افراد کلانسال که والدین اطفال است کنترل نشه، یقینا که تعداد اطفال زیاد میشه.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که از جمله 3.5 میلیون اطفال آسیب پذیر در افغانستان، حدود 1.9 میلیون آن را اطفال کارگر تشکیل می دهد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا گفت که این وزارت برنامه های حمایتی را برای اطفال دارد، اما این وزارت نتوانسته است که همه آنها را تحت حمایت قرار دهد.
قادر به این نشدیم کلی اطفال حمایت بکنیم. حمایت هایی که سوی وزارت کار قرار صورت میگیره بیشتر برای اطفالی که در خانواده زنا کسی هست که سن قانونی کار داشته باشد تلاش بشه برای زنا زمینی کار فراهم شود تا این طفل مجبور نسازند که در روی سرک باشند، و اطفالی که سن قانونی کارآموزی داشته باشه یعنی بالای 14 سال سن داشته باشه تلاش میشه که برای زنا برنامه آموزشی فنی برگزار کنه تا از این طریق حمایت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در حال حاضر حدود 14.5 میلیون نفوس کشور را اطفال زیر سن تشکیل می دهد و برای 10 سال آینده جوانترین نیرو هستند، و اگر به تعلیم و تربیه و صحت آنها توجه نشود دولت زیانهای بیشتری را در آینده متحمل خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
خب شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اما اکنون آواز ما را از واشنگتن میشنوید. ایران یک طرح تازه‌ای را به منظور پایان دادن به بحران یمن پیشکش کرده است، اما آن طرح با حمایت کمرنگ کشورهای منطقه چون عربستان سعودی روبرو شد. آنان ایران را در حمایت شورشیان حوثی که رئیس جمهور آن کشور را مجبور به ترک کشور کرده است متهم می کنند. هنری ریچل خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می شنوید.
پیشروی های شورشیان حوثی با حملات به رهبری عربستان سعودی اندک بتی شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اقدامات ریاض را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
ما به این باور هستیم که بمباردمان هوایی راه حل نیست، زیرا این کار در یمن به جز از بمباردمان ارزش نظامی ندارد.
آقای ظریف دست داشتن ایران در بی‌ثباتی یمن و حمایت از حوثی ها را رد کرده و طرح صلح چهار فقره ای را ارائه کرده است.
به اعتقاد من اگر ما یک دیگر را کمک کنیم، دلیل موجه است که یک حکومت فراگیر و دوستانه به تمام همسایگان خود در یمن به میان خواهد آمد. این کار باید هدف ما باشد. از این رو چهار فقره، آتش بس، کمک های بشر دوستانه، مذاکرات بین جناح‌ها در یمن و حکومت فراگیر که به همسایگان خود دوست باشد را در نظر گیریم.
دیویس لوین از یک نهاد سیاسی مستقر در بریتانیا میگوید با چنین پیشنهادهای صلح‌آمیز ایران با احتیاط باید معامله کرد.
آنان در آرام ساختن اوضاع متحد ما نیستند. قسمی که مشاهده می شود اکنون پای پاکستان نیز در مقابل حوثی‌های یمن به حمایت ایران کشانیده شده است.
فوزیا گرجی، استاد پوهندون اقتصاد در لندن، میگوید گرچه ایران حمایت نظامی خود را از شورشیان حوثی رد میکند، اما یمن مبدل به میدان نبرد بین تهران و ریاض گردیده است. او میگوید رقابت منطقه‌ای بین دو ابرقدرت در منطقه واقعا در شعله‌ور ساختن درگیری‌ها نقش دارد که دامنه آن به عراق، سوریه، لبنان و حالا به یمن کشانیده شده است. رقابت بین عربستان و ایران نه تنها منجر به درگیری‌های سیاسی می شود، بلکه جنگ های نیابتی و فرقه‌ای را در منطقه به بار می آورد. سازمان ملل متحد تحریم های تسلیحاتی را بر شورشیان حوثی روز دوشنبه وضع کرد. سمنتا پاور، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، می گوید که واشنگتن از این حرکت پشتیبانی می کند. او می گوید این اقدام نتایج را بر حوثی ها و علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین وضع می کند و از حوثی ها می خواهد تا عملیات نظامی را متوقف کنند و سوی هم تمام جناح‌های درگیر را به پای میز مذاکره بیاورد. تحلیلگران هشدار می دهند که اگر درگیری ها در منطقه پایان نیابد، خطر جنگ های داخلی نیز برده می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه شما را به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان جلب می‌داریم که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. جلال آباد 30-18، آسمان صاف. غزنی 25-14، آسمان آفتابی. کندهار 36-19، آسمان آفتابی. هرات 31-17، آسمان صاف. مزار شریف 28-16، آسمان آفتابی. فیض آباد 23-7، آسمان قسمن ابرآلود. سالنگ ها 4-0، آسمان قسمن ابرآلود. قندوز 26-13، آسمان آفتابی. بغلان 26-13، آسمان قسمن ابرآلود. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. در نخستین دوره 1/8 رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا روز چهارشنبه، تیم‌های پورتو پرتغال بر مونیخ آلمان و پاریس فرانسه بارسلونا اسپانیا به مسافه هم رفتند. تیم بارسلونا پاریس را 3-1 شکست داد و بایر مونیخ نیز 3-1 در برابر پورتو شکست خورد. گل‌های تیم بارسلونا در دقایق 18، 67 و 79 رقابت توسط نیمار برزیلی و سوارز یوروگوایی به ثمر رسید. حالان که تنها گل تیم فوتبال پاریس را ماتیو در دقیقه 82 میدان دوم بازی وارد گل خود کرد. بارسلونا و پورتو با این 3 امتیاز طلایی دست بالایی در رقابت برگشت خواهند داشت، حالان که بایر مونیخ و پاریس باید کم از کم 3-0 در رقابت برگشت تیم‌های حریف خود را شکست دهند تا بتوانند به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یابند. گل های تیم پورتو در دقایق 3، 10 و 65 بازی به ثمر رسید که کوارزما نخستین گل را با یک ضربه پنالتی وارد دروازه بایر مونیخ کرد و درست 7 دقیقه پس از آن برای دومین بار درب سرخپوشان بایرن را باز کرد. تییاگو آلکانتارا مهاجم بایرن در دقیقه 28 نیمه نخست رقابت نتیجه را 2-1 ساخت و این امیدواری را ایجاد کرد که شاید قهرمان لیگ برتر آلمان بتواند نتیجه را به نفع خود تغییر دهد. اما گل دقیقه 65 بازی توسط مارتینز این خواب برنی ها را نیمه تمام ساخت و رقابت را 3-1 باختند. در رقابت روز سه‌شنبه که میان تیم‌های ریال مادرید، اتلتیکو مادرید و جوونتوس موناکو را اندازی شد، تیم ستاره‌های مادرید در برابر تیم همشهری خود به تساوی بدون گل دست یافت. حالان که جوونتوس ایتالیا با وجود از دست دادن فرصت‌های بی‌شمار گل، نخستین دور رقابت 1/8 لیگ قهرمانان اروپا را 1-0 برنده شد. این رقابت‌ها ادامه دارد و پس از دور برگشت مسابقات روشن خواهد شد که کدام تیم‌ها به دور نیمه‌نهایی راه خواهند یافت. در 8 تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا سال 2014-2015 هیچ تیم از لیگ برتر انگلستان که قوی‌ترین و پرهزینه‌ترین لیگ در جهان به شمار می‌رود حضور نیافته و این امر فشار زیادی را بر مسئولین لیگ برتر انگلستان ایجاد کرده است. ریال مادرید در حال حاضر مدافع لقب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا است که سال گذشته اتلتیکو مادرید را شکست داد و لقب قهرمانی را از آن خود ساخت.
صدای امریکا آشنای شما.
خب و اکنون هم توجه کنید به گزارش اخیر این برنامه نیم ساعته دری صبحگاهی رادیو آشنا. مقامات عربستان سعودی عملیات هوایی آن کشور بر موازی حوثی ها را در یمن موافقانه می خوانند، حالان که صدر اعظم عراق می گوید هیچ منطقی در آن عملیات با مشاهده نمی رسد. جزئیات این مطلب را از خالد مفتون می شنوید.
عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که حملات هوایی کشورش بر موازی شورش حوثی در یمن بسیار موفقانه بوده است.
The operation is today in its third week in terms of the Arab campaign. It has been very very successful and in fact it is proceeding.
امروز عملیات هوایی وارد سیومین هفته اش شده است. بسیار زیاد موفقانه بوده. در واقع بیشتر از اهداف تعیین شده پیشروی صورت گرفته است. عملیات هوایی قادر بوده تا بسیاری از زیربناهای نظامی حوثی و موازی را که طرفداران علی عبدالله صالح در دست دارند از بین ببرد.
حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به تاریخ 26 مارچ امسال آغاز شد. و هدف اصلی آن جلوگیری از پیشروی شورش حوثی در یمن که فقیرترین کشور جهان عرب تلقی می شود عنوان شده است. در جریان جنگ های اخیر در یمن صدها تن کشته و بیش از 121 هزار نفر در آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. شورش حوثی سنا مرکز یمن را تسخیر کردند و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را که از حمایت کشورهای غربی برخوردار است مجبور به فرار از یمن کردند. رئیس جمهور عادی و ایالات متحده ادعا کردند که ایران از حوثی‌ها حمایت سیاسی و نظامی کرده است، ولی حوثی‌های یمن و مقامات در تهران این ادعا را رد می‌کنند. در این حال سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده می‌گوید که حملات هوایی آنان بر مبنای نیاز موجود در منطقه صورت گرفته است.
I would not describe the military operations in Yemen as a proxy.
به نظر من عملیات نظامی در یمن جنگ نیابتی با ایران نیست، بلکه این جنگ از روی ضرورت انجام شده است.
الجبیر همچنین در مورد اظهارات ایدر الابادی صدراعظم عراق که در حال حاضر در امریکا به سر می‌برد نیز تبصره کرد. آقای الابادی گفته است که او در حملاتی که از سوی عربستان سعودی رو اندازی شده است هیچ منطقی را نمی‌بیند و افزود که اعتقاد بر این داشت که اداره بارک اوباما با بغداد توافق کرده بود که دخالت نظامی خارجی باید خاتمه یابد. زمانی که از آقای علی بادی در مورد توافق آتش بس در یمن پرسیده شد، در پاسخ گفت درک او از اداره بارک اوباما این است که سعودی ها در این مورد همکار نیستند و آنان خواهان آتش بس نمی باشند. زمانی که از الجبیر سفیر عربستان سعودی در مورد اظهارات صدر اعظم عراق پرسیده شد، گفت که آقای علی بادی حق دارد تا نظرش را در مورد دخالت عربستان سعودی در یمن بیان کند، ولی بهتر است تا در مورد مشکلات داخلی عراق فکر کند، به خصوص مصالحه با سنی ها و کرد ها.
These are his personal remarks and he's entitled to expressing his opinion but I disagree with
it. آن اظهارات شخصی است و او مستحق است تا نظریاتش را بیان کند، ولی من کاملا با آن مخالف هستم. هیچ منطقی در آن گفته ها وجود ندارد. عربستان سعودی جا طلبی بیرون از سرحداتش را ندارد. ما جا طلبی برای قلمرو بیشتر نداریم. در یمن به جز ثبات، امنیت و مسئولیت برای مردم یمن چیزی دیگری نمی خواهیم.
سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده همچنین گفت که ایالات متحده در فراهم آوری معلومات استخباراتی و تهیه مواد لوجستیکی حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی را حمایت کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
با خلاصه خبرها توجه کنید. صدر اعظم اسرائیل در روز یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان ایران را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که جمهوری اسلامی باید از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز داشته شود. ملل متحد از مقام‌های حکومتی در جمهوری دموکراتیک کانگو خواستار نبش قبر بیش از 400 تن در یک گورستان جمعی نزدیک کینشاسا شده تا هویت کسانی را که آنجا دفن شده‌اند شناسایی کند. مقام‌های کانگوی می‌گویند که کم از کم 421 جسد در آن قبر دست جمعی دفن شده. مقام‌های حکومت کانگو ادعاها را رد کرده و تقاضای معاینه مجدد اجساد را نمی‌پذیرند. مرد 61 ساله باشنده ایالت فلوریدا ایالات متحده به خاطر نشست غیر قانونی با یک هلیکوپتر کوچکش بر زمین مقابل ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی بازداشت شد. پلیس منطقه کنگره هویت آن مرد مظنون را شناسایی نکرده، اما روزنامه تمپا بی تایمز گزارش داده است که آن مرد دوک هوگز نام دارد. آن روزنامه گزارش می‌دهد که هوگز می‌خواست یک اقدام تخطی از قانون را انجام دهد تا توجه را به کمپاین اصلاحی پولی در ایالات متحده که به گفته او فساد حکومتی است جلب کند. اداره پناهندگان ملل متحد از میزان مرگ حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجرین اعظم اروپا اظهار نگرانی کرده، تقاضایش را از حکومت‌های اروپایی برای دو برابر ساختن جستجو و مسیر نجات تجدید کرد. هفته گذشته غرق شدن کشتی حامل 400 مهاجر در بحیره مدیترانه یکی از مرگبارترین سانحه مهاجرت بحری در 10 سال پسین بوده است. یک مقام وزارت معارف مصر به اتهام سوزانیدن کتاب‌های کتابخانه یک مکتب متعلق به اخوان المسلمین تحت تحقیق قرار دارد. بوسینا کشک روز چهارشنبه از تصمیمش دفاع کرده، گفت او به خاطر تلاش برای از بین بردن تفکرات تندروانه تحت انتقاد قرار گرفته است. کشک و شمار دیگر از مقام‌های حکومت چندین کتاب را در صحنه محوطه مکتب فریدل اوایل ماه قبل سوزانیدند. روسیه روز چهارشنبه تصمیم کانادا را مبنی بر ارسال 200 مربی نظامی به اوکراین غیر مؤثر و اسفناک خواند. کانادا سه شنبه اعلام کرده بود تا 200 سرباز را در اوایل تابستان به غرب اوکراین بفرستد و آن سربازان با سربازان آمریکایی و بریتانیایی ملحق شوند. ماموریت سربازان کانادایی تا ختم ماه مارچ سال 2017 خواهد بود. بریتانیا تا 75 مربی نظامی را خواهد فرستاد، حالان که ایالات متحده به ارسال 800 سرباز برای آموزش سه فرقه نظامی در غرب اوکراین تعهد کرده است. بیش از 5800 پناهجوی بروندی طی ماه جاری وارد رواندا شده است. سرازیر شدن پناهجویان به رواندا در میان نگرانی‌های موجود از خشونت قبل از انتخابات امسال در آن کشور صورت گرفته می‌تواند. یک مقام ارشد ملل متحد می‌گوید که ناکامی در سازماندهی انتخابات آزاد و منصفانه ممکن خشونت مرگبار را به بروندی برگرداند. نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا حملات هوایی بر میدان هوایی طرابلس را در حال محکوم کرده است که یک تن از هیئت‌های مذاکره کننده صلح در آن کشور سعی دارد لیبیا را ترک کند. نمایندگان حکومت‌های رقیب لیبیا برای یک ماه است که در مراکش با هم دیدار می‌کنند تا روی پیشنهاد حکومت متحد برای ختم جنگ بحث کنند. یک رشته گزارش‌های اقتصادی نشر شده به روز چهارشنبه تصویر مختلطی از وضعیت اقتصاد آمریکا را ترسیم می‌کند. تولید صنعتی ایالات متحده در ماه مارچ بچتی شده، حالان که قیم نفت افاری چاهای نفت را دل سرد ساخته است. یک مطالعه جداگانه اعتماد فزاینده در میان خانه سازان ایالات متحده را که انتظار نرخ سود نسبتاً پایین را داشتند و بهبود بازار شغل را برای کمک به فروشات مسکن نشان می دهد. و یک ستاره پیشین لیگ ملی فوتبال ایالات متحده به حبس ابد بدون عفو مشروط محکوم شده است. آرون هرناندز به خاطر شلیک بر یک جوان 27 ساله به نام اودن لوید که دو سال پیش اتفاق افتاده بود به قتل عمد محکوم شد. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. گزارش ها و خبرهای را که شنیدن در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونند. facebook.com/dari و www.voanews.com/dari آدرس فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا است. برنامه های رادیو آزادی را که سر ساعت 7 صبح روی همین موج آغاز میشه فراموش نکنه. ما هم تا ساعت 6 شام که با نشرات تلویزیون آشنا در خدمت شما قرار میگیریم و به تعقیب از رادیو آشنا آغاز خواهد شد، شما را به خدا میسپاریم. خدا و خنده با تک تکتان باد.